أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه و افضل سفرائه حبیب اله العالمین ابو القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفدا واللعنت على اعدائهم اجمعین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. إن شاء الله خدای متعال قلوب ما رو با معرفت امام زمان ارواح نافدا منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. از مسلماتی که جزء معارف قطعی شیعه هست مسئله شفاعت و دستگیری نبی اکرم و اهل بیتشون نسبت به امت هست. اصل این مسئله محل تردید نیست. خدای متعال همه الزامات این شفاعت رو هم به اونها عنایت کرده. شهداء دار الفنا و شفاء دار البقا. نسبت به همه احوال ما، نه فقط احوال ما، احوال عالم مطلعن. اون کسی که میخواد شفاعت کنه نسبت به انسان باید احوال انسان رو، عوالم انسان رو بشناسه و بدونه تا بتونه شفاعت رو دستگیری بکنه. خب این شفاعتی که اهل بیت علیهم السلام نسبت به ما میکنند چیست و موضوعش چیست، چگونه تحقق پیدا میکنه؟ اصل شفاعت نسبت به مسئله توحید و درک توحید و بندگی خداست. اصل شفاعت، شفاعت نسبت به ورود به محیط ولایت خدای متعال و اهل بیت علیهم السلام است که این کار کار دشواری هم هست دیگه. فرمود امر ولایت امری است که جز انبیا و مؤمنین کامل نمیتونن دریافت بکنن به کمال. دو دسته هستن یا سه دسته هستن: ملائکه مقرب که از محل بحث ما خارج، انسانها انبیاء مرسلین و عباد ممتحن خدای متعال، بنده هایی که امتحان خدا ازشون گرفته و قلب ها رو آماده کرده. اینها میتونند، این دسته هستند که میتوانند تحمل بکنند معرفت رو، تحمل بکنند توحید رو، تحمل بکنن حقیقت ولایت الله، این سر رو خدای متعال بهشون عطا کنه. همه شفاعت برای همین هست. چیزی غیر از این نیست، یعنی شفاعت اهل بیت علیهم السلام شفاعت در موضوع توحید و موحد شدن است. البته موضوع توحید نباید غلط معنا بشه. انسان وقتی به مقام توحید هم رسید، هم در دنیا هم در آخرت، اون کسانی هم که در کمال توحید هستند فقیر الله هستند و متناسب با ظرف خودشون رزقهایی دارند. حتی در ظرف دنیا میبینید انبیا هم وقتی تو دار دنیا میان، همین شؤون دنیایی رو به حسب ظاهر پیدا میکنن. یکی از مقاماتشون همینه دیگه، خوردن و خوابیدن و پوشیدن و اینها رو دارن. ازدواج و امثال اینها جز لوازم طبیعی انسان تو این دار دنیاست و حتی تو دار آخرت. در دار آخرت هم شما میبینید ما وقتی با دارد دار آخرت میشیم، در اونجا هم خدای متعال وقتی آخرت رو توصیف میکنه همین نعمت ها هست، جنات و نهر و حور و قصور و اینها هست. و عنایت دارید اینا هم هیچ منافاتی با توحید نداره. بعضی دیدید زیادی مقدس میشن، خیال میکنن انسان اگر موحد شد دیگه باید این بساط ها جمع بشه. دیدید بعضی هاشون من دیدم توصیف های زشتی میکنن، میگن مگه بهش حرم سراست که اینجوری توصیفش میکنه تور و قصور. واقعا هم درسته، دو طرف توصیف دو طرف غلطی است. یه طرف اینه که انسان بهش رو یه جوری توصیف کنه که خدای متعال برای انسان حرم سرایی بپا میکنه، اگر انسان یه دستوراتی رو تو این عالم گوش داد اونجا دیگه مشغول به خودش و لذت بردن و اینجور چیزها هست. این تعبیر تعبیر غلطی است از نعمتهای بهشتی. از اون طرف هم یه تعبیر غلط دیگه وجود داره. اون تعبیر غلط هم این است که خیال میکنن آدم وقتی در مقام اخلاص و توحید قرار گرفت دیگه این رزقها باید قطع بشه. یعنی انسان وقتی خالص شد یه خوردن و خوابیدن و ازدواج این چیزها نیست. این طور نیست. هر دو تصویر تصویر ناسواب است دیگه. انسان تا انسان است فقیر به خدای متعال هست و رزقهایی رو از خدای متعال دریافت میکنه. اتفاقا این رزقها هم صورتهای مختلفی به خودش میگیره. یعنی این رزقها صورت پوشیدنی و خوردنی و این چیزها هم به خودش میگیره. و این تکبر بر خدای متعال هست که انسان بگه خدای تو اگر من رو اداره میکنی من رو اینجوری اداره نکن، این رزقها و این فقرها و این نیازها رو در ما قرار نده. اینجوری نیست. خدای متعال انهایی از فقر و نیاز و اضطرار رو در انسان قرار میده و اتفاقا این نیازها و فقرهای انسان هم هست که راه ما به سوی خدای متعال هست. طریق ما به سوی خدای متعال همین نیازهای ماست. اگر ما نیاز نداشتیم به خدای متعال، رشته ارتباطمون با خدای متعال قطع بود. اگر شما دو تا خدا داشته باشید که هر دو غنی باشن و همدیگه محتاج نیستن و طبیعتاً رابطه هم با همدیگه ندارن، هیچ داد و ستدی با هم نمیتونن داشته باشن، اون چه راه ما به سوی خدای متعال است همین فقرهای ما و نیازهای ما و تعلق ما به خدای متعال هست. پس بنابراین این نیازهای چه منافاتی با توحید و بندگی خدای متعال ندارن. لذا منافات با این ندارد که انسان وقتی در عالم آخرت قرار میگیره همین نعمتها هم در اختیار انسان قرار بگیره، کما اینکه بهشت پر از این نعمت هاست و قرآن سراسر از بشارت به همین نعمت هاست. منتها مسئله ای که در شفاعت توحید هست این است که انسان بتونه این نعمت ها رو از خدای متعال ببینه و به خدای متعال هم برگردانه و بتواند در این که غرق در این فقرها و نیازهاست و در این که غرق در نعمت های خدای متعال هست، غرق در توحید و بندگی خدای متعال هم باشه. این اون دشواری است که هرچه انسان تو وادی توحید بیشتر پیش بره این جمع کردن دشوارتر میشه که انسان در عین اینکه غرق در همه نعمت هاست از نعمت ها عبور کنه و به صاحب نعمت برسه. این اون چیزیست که شفاعت میخواد. و الا خوردن و پوشیدن و خوابیدن اینها هم شفاعت میخواد، شفاعت خاص نمیخواد. این نسبت به کفار هم هست، کفار هم اینها رو دارن. اون چه شفاعت خاص میخواد این است که انسان بتواند این نعمتها رو طریق قرار بده برای رسیدن به خدای متعال. حالا ترجمه این عبارت من اینجوری عرض نمی کنم، شاید یه معناش این باشه، این که در جامعه کبیره هست شهدا و دار الفنا و شفعا و دار البقا، ائمه علیهم السلام شاهد در این دنیا و شفیع دار البقا هن. یه معناش این است که تو این دنیا ناظر بر ما هستن، شاهد بر ما هستن، تو قیامت در محضر خدای متعال شهادت میدن وقتی میخوان دستگیری کنن از ما. وقتی میخوان دستگیری کنن در قیامت تو صحنه بازخواست قیامت از ما شاهد میخوان، اون کسی که بر ما شهادت میده بر عملمون، بر اخلاقمون، بر سراسر زندگی ما وجود مقدس اهل بیتن. حتی در روایات دیدید انبیا هم در قیامت وقتی میان تو محشر اونجا نیاز به دست، نیاز به شهادت دارن، ازشون شاهد میخوان. در قیامت پیامبر گرامی اسلام در قرآن هستی که شاهد بر انبیاست و جنابه که علا هاولای شهیدا و باید امضا کنن پرونده انبیا رو تا پرونده انبیا بسته بشه در روز قیامت. ملاحظه فرمودین در روز قیامت یه قسم شفاعت همینه دیگه، که انبیا، حتی انبیا در صف قیامت وقتی مورد سوال و جواب قرار میگیرن که آیا مأموریت های خودشون انجام دادن باید شاهد بیارن. نبی اکرم اونها شاهد هستن و گویا در همین دنیا شاهد مسیر اونها بودن، در همه عوالم با اونها بودن، شاهد بودن، در قیامت هم شهادت حق میدن. اون کسی که میخواد در قیامت شهادت بده بعد در دنیا شاهد باشه دیگه. اگر میخواد شهادت بر ظاهر عمل بده باید شاهد ظاهر عمل باشه، اگر میخواد شهادت بر سرائر انسان بده که شهادت قیامت اینجوریست باید بر باطن انسان هم شاهد باشه. باید هوا همه عوالم انسان رو ببینن تا در قیامت بتونن شهادت بدن. پس یه معنی شهدا و دار الفنا شفعا و دار البقا اینه که در دنیا، در این دنیا شاهدن و در آخرت هم شهادت میدن برای ما و پرونده ما با شهادت اونها جمع میشود. شهادت میدن به عمل. البته میدونید شهادت در عالم و آخرت هم اصل شهادت بر توحید و ولایت دیگه. این نکته هم. و اما یه معنای دیگه برای این شهدا و دار الفنا بقا کردن همینه که امام کارش این است که انسان رو به دارالبقا برسونه. چجوری انسان به دارالبقا میرسه؟ رسیدن به دارالبقا به این است که انسان همه وجودش بشه وجه الهی. کل شیء هالکون الا وجهه، همه چیز هالک است جز وجه الهی. اگر انسان خودش، عملش، نیتش، همه وجودش شد وجه، جنبه وجه اللهی پیدا کرد، این انسان همه چیزش باقی میمونه و اگر جنبه وجه اللهی پیدا نکرد باقی نمیمونه. عنایت دارید این وجه الهی که باقی است، وجه کریم خدای متعال، در تفسیر اولیه خودش در روایات اهل بیت تفسیر شده به خود اهل بیت علیهم السلام که اهل بیت علیهم السلام وجه الله هن. خدای متعال از طریق اونها توجه به بندگانش پیدا میکنه و هر بنده ای اگر بخواد توجه به خدای متعال کنه از طریق اونها متوجه به خدای متعال میشه. ائمه وجه الله هستن. بنابراین وجه باقی خدای متعال اهل بیت علیهم السلام هن. در بعضی روایات دیگه سلام علیکم، در بعض روایات دیگه وقتی وجه باقی خدای متعال رو تفسیر میکنه فرمود هر عملی که متوجه خدای متعال هست و برای خدای متعال هست و رو به حضرت حق داره این عمل میشود وجه الله و باقی میمونه. بنابراین اعمال انسان به اندازه‌ای که برای خداست و متوجه به حضرت حق است به همون اندازه این عمل وجه الله میشه و باقی میمونه. و خود انسان هم همینطوری است. اگر انسان قواش متوجه به خدای متعال شد این عمل انسان باقی می شود. در معنای دقیق ترش اینه که اگر انسان از غیر خالی شد و همه وجودش وجه الله درش ظهور پیدا کرد نمی شود وجه الله. معنی توجه به خدای متعال هم همینه، انسان اگر متوجه به خود یا به غیر بود، غیر خدای متعال در انسان حضور پیدا میکنه. و اگر انسان با همه وجود متوجه به خدای متعال شد، غیر از انسان رخت بربست، وقت وجه الهی در انسان حضور پیدا میکنه و انسان همه وجودش پر از وجه الهی میشه. این که همه فهمودن و هم و الله ینورون قلوب المؤمنین، یعنی همین، این که نور ایمان از قلب انسان شروع میشه و به همه قوای انسان ساری میشه، انسان همه وجودش نورانی به نور سلام علیکم ایمان و توحید میتونه بشه، یعنی همین. اگر انوار الهی در وجود انسان ظهور پیدا کرد، انسان میشه وجه الله، انسان باقی میشه. پس بنابراین شفعا دار البقا معناش اینه، ائمه علیهم السلام شفاعت میکنن تا ما به دار البقا برسیم، خودمون به تعبیر دیگه بشیم وجهی از دار البقا. مؤمن خودش یه جلوه‌ای از دار البقا دیگه. همه وجود مؤمن وجود باقی است، وجود مؤمن وجود فانی نیست، هیچ چیز مؤمن از بین نمیره. اگر ما به جایی رسیدیم که اون وجه الهی در ما تجلی کرد، همه وجود ما شد وجه الهی، وقت ما هم باقی میمونیم. البته میدونید حقیقت وجه الله وجود مقدس معصوم هست. مؤمن به اندازه‌ای که به حقیقت ایمان راه پیدا میکنه، وارد وادی ولایت امام علیه السلام میشه، وارد دارالبقا میشه. دارالبقا محیط ولایت خود امام علیه السلام است. دامنه وجودی امام علیه السلام دارالبقاه. و انسان از همین دنیا میتونه وارد دارالبقا بشه. عده‌ای تا آخرم وارد دارالبقا نمیشن، عده‌ای از همین دنیا وارد دارالبقا میشن. شفاعتی که امام علیه السلام میکنه اینه که انسان رو از دارالفنا وارد دارالبقا میکنه. شاهدند، این شهود، این مقدمه دستگیری است که انسان رو سیر بدن، برسونن انسان رو به دارالبقا. و از همین دنیا انسان میتونه وارد دارالبقا بشه. اگر کسی در همین دنیا وارد محیط ولایت امام شد و ولایت امام درش ظهور پیدا کرد، از همین دنیا باقی است، دیگه فنا در رو راه نداره تا قیامت. البته میدونید بقاء در عوالم مختلف فرق میکنه دیگه، لذا مرحله ای از شفاعت امام تو همین دنیاست، مرحله ای از شفاعت امام در دارالآخره است، و مرحله از شفاعت امام در عوالم بعده. این شفاعت همیشه هست و همیشه هم شفاعت برای دارالبقا است. از کنم یه معناش، معنای ظاهریش همینه که ائمه علیهم السلام در دار قیامت که اونجا دارالبقا است و فانی نیست، شفیعن، دستگیری میکنن. ولی یه معنای دیگری که برای این عبارت هست اینه که امام علیه السلام شفیع دارالبقا است، یعنی کارش اینه که انسانو به دارالبقا میرسونه، همه جلوه های وجود انسان رو وارد دارالبقا میکنه، کاری میکنه که انسان باقی بمونه. خب این بقا به چیست؟ این بقا به اینه که انسان در همه وجودش حقیقت کمالات امام ظهور پیدا کنه. اگر صفات انسان صفات امام شد، اخلاق انسان اخلاق امام شد، رفتار انسان رفتار امام شد، که اینم عرض کردم خدای متعال این اخلاق کریمه رو به یه نفر بیشتر نداده، اونم وجود مقدس نبی اکرمه. این صفات رو خدای متعال برای او آفرید طبق حدیث عقل و جهل. مابقی اگر بخوان به این صفات کریمه برسن، باید یه جلوه از نبی اکرم در وجود انسانها پیدا بشه. وقت اونهایی که، اون انسانهایی که به مقام تحمل ولایت میرسن، همه صفات نبی اکرم در اونها ظهور پیدا میکنه، لذا همه جلوه های نورانی و صفات کمال نبی اکرم در اونها حاضر میشه، لذا همه وجهشون میشه وجه باقی. انبیا اینجوری هستن، مؤمنین ممتحن اینجوری هستن. خب این شفاعت، اگر شفاعت در رسیدن به دارالبقا است، شفاعت در این است که انسان وجه الله بشه، شفاعت در این است که انسان باقی بشه، به تعبیر دیگه شفاعت در این است که انسان وارد بیت توحید و خانه وحی و خانه نبی اکرم و بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه بشه. اگه انسان با همه قوا وارد این خانه ها شد، این انسان وارد دارالبقا شده. میدونید خدای متعال، شاید من نسبت نمیدم، حالا این تعابیر نشنیده گرفته بشه چون من تعبیر دیگه ای ندارم، خیلی دوست ندارم از اصطلاحات استفاده کنم. خدای متعال جریان ظهور هدایت خودش رو، نزول هدایت خودش رو، جریان تعبیر گویایی نیست، تجلی نور خودش و وجه خودش رو در عالم وقتی میخواد توضیح بده، در آیه نور توضیح داده دیگه. در چهار مقام هم هست. مقام اولین است که الله نور السماوات و الارض. همه هدایت در همه عوالم، هر کسی به توحید میرسد و به قرب الهی راه پیدا میکنه تو عوالم با نور الهی است. مرحله دومی که توضیح داده تمثل این نور در نبی اکرمه. مثل و نوره این کمشکاته. خدای متعال نورش متمثل میشه در نبی اکرم. نبی اکرم مثل نور خداست. فرمود مثل نور در توحید صدوق است، وجود مقدس نبی اکرم است. مثل اعلای خداست. ولله المثل الاعلا. مرحله سوم این است که این مثل نور الهی، نور نبی اکرم، در یک حالا به تعبیر نارسای من شبکه نوری تو عالم ظهور پیدا میکنه که در آیه نور توضیح داده شده. مثل نورهی کمشکات فیها مصباح تا نورن علا نور. این هم تنزل نور نبی اکرم و این مثل نور الهی در عوالم خلقت. مرحله چهارم مرحله این است که این نور در خانه های تنزل پیدا میکنه. فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه. این نور در خانه های ظهور پیدا میکنه که دو چیز در اونجا هست، اجازه رفعت و اجازه ذکر. اگر کسی بخواد سیر بکند در مقامات قرب، از این خانه ها باید وارد بشه، و اگر بخواد به مقام ذکر و حضور برسه، تو این خانه ها امکان ذکر اسم الهی و حضور در محضر خدای متعال هست. شفاعت هم همینه. شفاعت اینه که ما رو به دارالبقا برسونن. اگر کسی وارد این خانه ها شد، وارد دارالبقا شد، وجودش نورانیه، به نور امام میشه. این خانه ها خانه ایست که نور الهی در او تنزل پیدا کرده، تجلی پیدا کرده. اگر کسی وارد این خانه ها شد و به این خونه ها راه پیدا کرد، کسی که وارد این خونه میشه، میگه میشه وجودش وجود نورانی. به تعبیر دیگه ورود به این خانه یعنی همه چیزش رو، انسان همه انیت ها و انانیت ها رو کنار بذاره، همه قوای خودش رو بیاره ذیل نبی اکرم. اگر همه قوای انسان آمد ذیل نبی اکرم، گوش انسان، چشم انسان، قلب انسان تسلیم شد، وقت در این قوا نبی اکرم نورشون ظهور پیدا میکنه. وقتی ظهور پیدا کرد، انسان میشه وجه واقعی خدا. شفاعت در دار بقا رو من اینجوری میفهمم، درس پس میدم، یعنی انسان وارد بشود به این خانه ها. ورودم ورود ظاهری نیست. خیلی ها به حسب ظاهر میرن تو خانه ها به حسب ظاهر، ولی هیچ ورودی ندارن. قوای انسان ورود به این بیت و نور پیدا بکنه و نور نبی اکرم در همه قوای انسان ظهور پیدا بکنه. این آغاز شفاعت در دارالبقاه. بعد هرچه انسان بالاتر میرود تو این رشته، مقام بالاتری رو پیدا میکنه، درک بالاتری از بقا و توحید در انسان پیدا میشه، درک بالاتری از وجه الهی در انسان پیدا میشه، تا انسان برسه به اون مثل نور. اگر رسید به اون مثل نور، او وجه باقی خدا رو به تمامه درک میکنه و خود انسان باقی میشود. من گمان میکنم شفاعت دارالبقا معناش همینه. یعنی ما باید وارد دارالبقا بشیم. حالا اینا اینجوری عرض میکردم، پس اگر کسی وارد دارالبقا شد، همه وجوهش باقی است، همه وجوهش نورانی است، همه کارهاش رنگ خدایی پیدا میکنه، همه کارهاش میشه وجه الله، جنبه وجه اللهی پیدا میکنه. بنابراین لزومی نداره انسان نخورد، نخوابد، ازدواج نکنه. این خوردن و خوابیدن های موقعی حجاب انسان میشه حجاب ظلمانی، غفلت میاره. یه موقعی همینها طریق بندگی هستند. این معنی این آیه است. اگر کسی وارد این خانه ها شد میشه رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله. تو این دنیا اینجوری هم تو عالم آخرت هم که میرن وقتی در محیط بهشت وارد میشن که همون محیط آیه نور و نور نبی اکرم است که فرمود بهشت از نور سید الشهدا آفریده شد، عرش از نور من آفریده شد، همه عوالم خلقت همه شعاع مسئله نورن دیگه. تو این عوالم هم که وارد میشه این حور و قصور و جنات و نعمت ها لحظه‌ای براش غفلت و لهو نمیاره. اگر کسی وارد این خانه ها شد تو این دنیا تجارتش او رو مشغول نمی کنه، تو عالم آخرت تجارت نیست ولی اون نعمتهای اخروی او رو مشغول نمی کنه. لذا عالم آخرت تماما عالم حضوره، عالم ذکره، عالم نورانیته. این است که در بهش همه این امکانات هست. حورون مقصوراتون فلقیام هست، انهارون من اصل مصفا هست، انهارون من خمر هست، همه این هاست. ولی هیچ کنون نهر خمر و نهر شیر و نهر آب و جنات و باغستان ها و بوستان ها و منازل عالی اینها انسانو غافل از خدای متعال نمی کنن. اگر کسی به شفاعت رسید اینجوری میشه. وقت این شفاعت چجوری چه اتفاقی درش میفته؟ وقتی شفاعت حاصل شد برای انسان چجوری انسان وارد این خانه ها میشه؟ معنی ورود به این خونه ها چیست؟ معنای این که وجود انسان نورانی به نور امام بشه چیست؟ این هم معیت با امامه. معیت یعنی این معیت به معنی همراهی ظاهری صرف که جسم انسان در کنار امام باشه نیست. بودن اشخاصی که جسمشون کنار امام بود ولی با امام نبودن، در صف امام هم نبودن، به شفاعت امام هم نرسیده بودن. معیت به این است که همه وجود انسان، قوای انسان در کنار امام باشه، ذیل امام باشه، تابع امام باشه. این رو هم اشاره کنم که عنایت دارید معیت ما با امام بلا تشبیه، البته امام خدا نیست، مخلوق است، همه اینا واضحه، ولی معیت ما با امام بلا تشبیه مثل معیت ما با خدای متعال است. کردم تشبیه نمیخوام کنم، فقط اونو عرض میکنم برای اینکه بتونم مطلب رو عرض بکنم. و هو معکم اینما کنتم، خدای متعال ما هر کجا باشیم با ما هست، در همه عوالمی که ما حضور داریم خدای متعال هست. و هو معکم اینما کنتم، ظاهرمون، باطنمون، سرمون، حتی اون عوالم وجودی ما که ما ازش غافلیم، و هو معکم، خدای متعال با ما هست. این معیت چجوری است؟ این معیت به معنی تقارن خدا با ماست؟ یا نه، خدای متعال اگر با ماست به معنی مقارنت نیست. به قول آقایون میگن معیت قیومی است. یعنی قوام وجود ما به همراهی خدا با ماست. اگر خدا با ما باشد ما هستیم. اگر خدای متعال با ما نباشد ما نیستیم. این به معنی حلول خدای متعال در بنده نیست. خدای متعال حلول نمی کنه. مباینه با مخلوقه. اما همین خدایی که مباینه با مخلوق است با ماست. و هو معکم اینما کنتم. و این معیت هم یه معیتی است که اگه او با ما باشد ما هستیم، اگه او با ما نباشد ما نیستیم. همه قوای انسان باید با امام علیه السلام باشه تا با امام سیر کنه. اگر کسی قدم اول معیت اینه، ورود به این خانه ها پیدا کنه، قدم اول شفاعت همینه، انسان رو دستگیری کنن تو خانه های خودشون راه بدن، بشیم اهل البیت، اهل خانه. اگر ورود به این خانه ها کردیم همه نعمت ها اونجا نعمت هایی است که باقی هستند دیگه، چون هیچ چیز رنگ غیر خدایی ندارد، هیچ توجهی به غیر خدای متعال تو اون خانه ها نیست. این معنی شفاعته، اینه که شفاعت میخواد، شفاعت خاص میخواد. و الا خوردن و پوشیدن رو که کفار هم دارن، این شفاعت برای کفار هم هست. کفار هم تو دنیا مهمان سفره معصومین علیهم السلام هستن. اون شفاعت اینه که انسان رو سر سفره توحید مهمان کنن. فی بیوتن اذن الله ان ترفع. این شفاعت به معنی همینه که انسان رو به معیت برسونن. به همراهی با امام برسونن. تو این معیت هم گاهی ثبات قدم هست، گاهی ثبات قدم نیست. انسان معیت داره ولی این همراهیش با امام همراه با ثبات قدم نیست. همه قواش با امام نیست. اگه چشمش هست گوشش نیست، گوشش هست زبانش نیست، دستش هست پاش با امام نیست، همه هستن قلبش با امام نیست، سرش با امام نیست. این ثبات قدم در کنار امام که انسان با همه وجود در محضر امام باشه، این درک توحیده، اینه که انسان رو باقی میکنه. لذا مؤمن وقتی به امام میرسه خودش باقی میشه، میشه مظهر بقا. مؤمن فنا نداره وقتی به امام رسید. خب این شفاعت در رسوندن به امام، به توحید، شفاعت در رسوندن به وجه الله، شفاعت در رسوندن به دارالبقا، شفاعت در ورود انسان به بیت النور، شفاعت در نورانی شدن همه وجود انسان و باقی شدن همه وجود انسان، به شفاعت در معیت با امامه. اگر انسان به معیت با امام رسید، به تعبیر دیگه به گونه ای شد که همه قواش در وادی ولایت امام بود، از وادی ولایت امام خارج نشد، شد ذیل امام، شد شعاع امام، این همه کارهاش رنگ توحید پیدا میکنه. این معیت، این همراهی با امام علیه السلام عوالم مختلفی داره. این در دنیا به پایان نمیرسه. همراهی در دنیا، درک وادی ولایت امام در دنیا، معرفت الامام در دنیا، که اینا همش تعابیر یک تعبیر بیشتر از یه حقیقت بیشتر نیستن. درک امام و ولایت امام و معرفت امام و همراهی امام و ورود به ساحت ولایت امام از دنیا شروع میشه. همه مقامات امام که تو دنیا نیست، اون وجهی از امام هم که تو دنیا تنزل پیدا میکنه، همون بهشته، همون بیوت نعزن الله و انترفعه، همون دارالبقائه، همون وادی ایمنه، وادی توحیده، محیط ولایت امام، شجره طیبه است. ولی این وادی وادی نیست که به دنیا ختم بشه. که اگر کسی در دنیا با امام بود و مقامات امام رو درک کرد و به معرفت امام و معیت امام و ثبات قدم در کنار امام رسید، این آغاز راه انسان با امام هست. دوباره نیاز داره به این که یه دستگیری در عالم آخرت بشه، تو عالم آخرت هم با امام باشه. عوالم باطنی امام، عالم آخرت امام رو هم، برزخ امام رو هم درک بکنه. شاید معنی این جمله زیارت عاشورا همینه دیگه. اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد. اگر انسان حیات و مماتش، حیات و ممات وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیت شد، همین جوری میشه. یعنی زندگی این دنیاش یه جلوه ای از زندگی نبی اکرمه. نبی اکرم در همه عوالم حیات دارن، یه نازله ای از حیات نبی اکرم تو این دنیا ظهور پیدا میکنه، همه موجودات زنده میشن، همه موجودات زنده به این کلمه هستن دیگه. کلمه روح یه تجلی تو دنیا کرده، همه حیات دنیا از اوست. مرتبه بالاتر این حیات تو عالم آخرت دیگه. اگر کسی تو دنیا به امام رسید و راه به امام پیدا کرد، به بیت امام، به محیط ولایت امام، به بیت النور، اینا تعابیر مختلفه دیگه در روایات آمده، به معیت با امام در دنیا رسید، به ثبات قدم در کنار در دنیا با امام رسید، به تحمل ولایت امام در دنیا رسید، تو این دنیا به شفاعت امام رسیده، تو این دنیا به دارالبقا راه پیدا کرده، شده خودش در ظرف خودش، شده وجه باقی خدا در ظرف خودش، خودش شده شعاع امام که همیشه باقی است دیگه. ولی این سیر با امام، این معیت با امام ادامه داره. امام مقامی از مقاماتش تو دنیا ظهور پیدا میکنه، بقیه مقام ها در حجاب تو عالم آخرت. باید تو عوالم بعدی انسان با امام باشد تا امام مقامات امام رو معرفت امام براش حال بشه. اون مقامات بعدی شفاعت عوالم بعد رو میخواد. این اون دعاییست که در سجده قرب آمده، اللهم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود و ثبت لی قدم صدق عندک مع الحسین و اصحاب الحسین. خدا به ما ثبات قدم در آخرت بده، در دنیا که چون میدونید در آخرت هم در روایات دیدید دیگه وقتی صراط بر جهنم گذاشته میشود آدم ها فرق میکنن، بعضی مثل برق از این صراط عبور میکنن، بعضی نه مثل سوار بر مرکب عبور میکنن، بعضی پیاده هستن، اونایی که پیاده هستن بعضی به سلامت میرن، بعضی دیدید روایات داره میفتن، یه جوری تعلق به این صراط پیدا میکنن، میگیرن چنگ میزنن، برخی از وجودشون رو جهنم میبرد. این به معنی معیت دیگه، یعنی در اون عالم هم اینجوریست. به شفاعت امام انسان همه قواش در محضر امام باشه و سیرش تو عالم آخرت با امام باشه که از برق سریع تره. خود ائمه علیهم السلام دائم در حال تقربن، دائم در حال سجده هستند و انوار تقرب اونها تو عالم نازل میشه. اگر انسان به شفاعت امام رسید سیرش با امام، اصلا صراط یعنی همین دیگه، صراط وجود مقدس امامه. تو عالم آخرت هم پس بنابراین بقای انسان، حضورش، دوامش در عرض کنم مشکات نور و چراغدان نور الهی که تو عالم آخرت هم هست، این به شفاعت امام علیه السلام واقع میشه. اگر کسی به شفاعت امام علیه السلام در دنیا رسید، در دنیا وارد بیت النور میشه، همه شؤون دنیاییش رنگ خدا میگیرد، سبقت الله پیدا میکنه. دیدید سبقت الله رو در روایت به ولایت تفسیر کرده دیگه، کسی رنگ ولایت گرفت این سبقت اللهه. اگر از دنیا اینجوری سالم عبور کرد وارد عالم برزخ شد، اونجا مرحله جدیدی از شفاعت و مرحله جدیدی از سبقت الله و مرحله جدیدی از همراهی با امام، مقام جدیدی از ورود به ساحت ولایت امام و محیط وجودی اونها و دارالبقاء اونها، دارالقرب اونها باید اتفاق بیفته، اونم با شفاعت امام هست. اون شفاعت منزلت دیگری از معرفت و حضور و معرف منزلت دیگری از توحید رو فراهم میکنه تا الالعبد. یعنی اینجوری نیست که همه توحید تو دنیا چشیده بشود، همه معرفت الامام در دنیا چشیده بشود، همه وجوه باقی امام در دنیا درک بشه. این وجه ربک ذوالجلال و الاکرام، این وجه ذوالجلال و الاکرام، همه جلوه‌هاش تو دنیا درک نمیشه. این شفاعت مستمر میخواد و این شفاعت با عاشورا واقع شده، یعنی شهادت امام حسین علیه السلام. اگر یکی از جنبه های مهم شفاعت و دستگیری، شفاعت در این موضوع هست، شفاعتی است که همه درهای توحید رو، همه ابواب بقا رو، همه ابواب نور الهی رو در همه عوالم گشوده. ولذا با شفاعت عاشورایی امام حسین انسان در دنیا و در عوالم بعدی باید سیر کنه. اینجور نیست که عاشورا یه حادثه‌ای بوده در دنیا واقع شده و فقط باب رو در دنیا گشوده، بلکه یه حادثه با عظمتی است که سماوات و عرض رو فرا گرفته و لذا آثار شفاعتش هم در همه عوالم هست و لذا دستگیری امام علیه السلام هم در همه عوالم هست. این فعل و عبادت سید الشهدا که در آخرت در اون شکل ظهور پیدا میکنه، این فعل یه حضوری هم در عالم آخرت داره. این طور نیست که فقط فعل دنیاییست. فعل امام علیه السلام یه عبادتی بوده فراگیر، لذا همه ی عوالم هم درگیر شدن. لقد عظمت الرضیه و جلت و عظمت المصیبت و بکه علینا و علا جمعی اهل الاسلام و جلت و عظمت مصیبت و کف السماوات علا جمعی اهل السماوات. سلام. ورود به این شفاعت هم ظاهرش از توجه به عاشورا و بکا به عاشورا است. اگر قدم اول انسان می توانست در عاشورا حضور پیدا بکنه مثل اصحاب سید الشهدا، اونا هم حلقه ای هستند که در قدم اول مورد شفاعت امام حسین قرار گرفتند و همه این امور براشون به نحو خاص حاصل شده. ولی برای دیگران هم انشاءالله این باب گشوده است که وارد بشوند و از شفاعت امام حسین علیه السلام برخوردار بشن و همه اون چه که عرض شد انشاءالله در همه عوالم به دست بیاد. ورودش با بکای بر سید الشهدا علیه السلام. این عبارات رو من سریع دوباره بخونم. روز اول محرم امام رضا علیه السلام به ریان ابن شبیب فرمودن دیگه این جملات رو. بعد از این که فرمودن محرم ماهی است که جاهلیت به احترامش دست از جنگ برمی داشتن، ولی این امت حرمت این ماه رو به حرمت پیغمبرشون رو نگه نداشتن و در این شهر ذریه او رو به شهادت رسوندن، سبو نساءهو زن و بچه او رو به اسارت بردن، و انتهبو سقلهو خیمه هاشو غارت کردن، فلا غفر الله لهم ذلک ابدا. بعد توصیه کردن به یک بکای ابن شبیب، ان کنت باکیا لشی فبکی للحسین ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام فانه ذبح کما یذبح الکبش. این همه روزه است دیگه، همه روزه عاشورا رو حضرت روز اول خوندن. و قتل معه من اهل بیته 18 رجلا، از اهل بیت او 18 مرد کشته شدند که ما لهم شبیهون فی الارض، هیچ شبیهی در زمین نداشتن. و لقد بکت السماوات السبع والارضون لقتله، همه سماوات و زمین ها برای شهادت او گریه کردند. و لقد نزل الى الارض من الملائکه 4000 لنصره فوجدوه قد قتل، 4000 ملک برای نصرت حضرت آمدن. وقتی رسیدن که حضرت به شهادت رسیده بود، هم عند قبره شعث غبر الى ان يقوم المهدي عليه السلام، غبارآلود در محل کربلا میمونن تا حضرت رو یافت. فیکونون من انصاره و شعاره میال سارات الحسین علیه السلام. یا ابن شبیب لقد حدثني ابي عن ابيه عن جده، پدرم از امام سجاد نقل کردند که لما قتل جدي الحسين عليه السلام امطرت السماء دما و ترابا احمرا. پدرم از امام صادق نقل کردند که فرمود وقتی جد من به شهادت رسید آسمان خون گریسته است. یا ابن شبیب ان كنت بكيت على الحسين حتى تسير دموعك على خديك غفر الله لك كل ذنب اذنبته صغيرا كان او كبيرا قليلا كان او كثيرا. اگر بر امام حسین گریه کنی تا اشکات بر گونه جاری بشود، خدای متعال تو رو تطهیر میکنه. دستور بعدی امام اینه، ابن شبیب ان سرك ان تلقى الله عز وجل ولا ذنب عليك، اگر میخواهی وقتی به ملاقات خدا میری هیچ گناهی بر تو باقی نمونده باشد، فزور الحسین علیه السلام، امام حسین رو زیارت کنید. ابن شبیب ان سرك ان تسكن الغرف المبنيه في الجنه، اگر میخواهی ساکن اون غرفه هایی بشی که خدای متعال در بهشت بنا کرده به دست ملائکه‌اش، بعضی غرف هم هست که خود خدای متعال بنا کرده، ملک هم در کار نبوده. مع النبی صلی الله علیه و آله فل ان قتلت الحسین علیه السلام، قتله امام حسین رو لعن کنید. یبن شبیب ان سر که ان یکون، این مناسک سلوک است، همه مناسکی که برای سیر با سید و شهدا هست و درک شفاعت حضرت تو همین حدیث کوتاه بیان فرمودن. یبن شبیب ان سر که ان یکون لک من الثواب مال من استشهد یا لمن استشهد مع الحسین علیه السلام، اگر میخواهی ثوابی که شهدا و مستشهدین پیش روی امام حسین داشته باشی، فقل متا ما ذکرته، هر وقت یاد امام حسین کردید بگید یا لیتنی کنتو معهم فافوز فوزا عظیما، لااقل تأسف نبودن در کربلا رو و آرزوی بودن در کربلا رو داشته باشید. یبن شبیب انسرک، این از همه جامعه تر است، انسرک ان تکون معنا فی الدرجات الاولی فی الجنان، اگر خوشحال میکند تو رو که در درجات عالی بهشت با ما باشی، فحزن لحزننا وفرح لفرحنا. اون چه ما رو خوشحال میکنه تو رو خوشحال بکنه، اون چه ما رو غصه‌دار میکند تو رو غصه‌دار بکنه. و علیک به ولایتنا، فلو ان رجلا تولا حجرا لحشره الله تعالی معه یوم القیامه. اگه کسی یه سنگی رو دوست داشته باشه، خدای متعال حشرش رو در قیامت با او قرار میده. اگر کسی به مقام محبت رسید و بعد نتیجه این ولایت این شد که قصه ها و شادی هاش به امام گره خورد، این سیرش با امام شروع میشه، تو آخرت هم محشور با امامه، به معیت با امام علیه السلام میرسه. و این معیت همون درک شفاعت امام حسین علیه السلام هست. خب فیض آماده شد، من یه جمله عرض ادب بکنم. روز اول ماه محرم هست، این سفره پهن شده، با سلام به نائب امام حسین عرض ادب کنیم به ساعتشون. به همه لحظات این نائب رشید امام حسین، که امام حسین وقتی میخواستن رو معرفی کردن به اهل کوفه فرمودن ثقتی اخی، به مقام اخوت با امام رسیده، ثقه امام، موثوق امام هست. شنیده اید این وجود مقدس کار و مأموریت خودشو در کربلا به خوبی و بدون کاستی انجام داد. خیلی هم سخت بود این کار، میتوانست توی صحنه هایی ابن زیاد رو ترور بکنه، اما چون مأمور نبود نکرد. این خیلی کار دشواری است، خیلی مأموریتش این نبود. مأموریت خودش رو به بهترین شکل انجام داد. مأموریتش امتحان مردم کوفه بود، و مردم کوفه به جای اینکه با امام حسین امتحان بشن، امتحان خودشون رو پس دادن دیگه. میدونید 18,000 نفر با او بیعت کرده بودن، وقتی پا به رکاب کرد 4,000 نفر دور او جمع شدن، ولی وقتی نماز عشاشو خوند از مسجد بیرون آمد، خودش بود و تنها. شنیده اید اون شبش چگونه در خانه توعه گذشت، مشغول عبادت بود، چیزی نخورد، نیاشامید، نخوابید. از کدها جان نخوابیدید؟ فهمود چرا؟ چشمم گرم شد، عموم امیر المؤمنین رو دیدن به من. فهمود مسلم عجله کن، پرداشم مهمان ما هست، محیا باش. خودشو محیا کرد، لذا وقتی دشمن آمد به استقبال دشمن رفت، آمد بیرون خانه، جنگ رو در بیرون خانه شروع کرد. از همه طرف محاصرش کردن، از بارای بام رو سرش سنگ و خاکستر ریختند. مجروح شد، خسته بود، ناتوان شده بود، گرسنه بود، تشنه بود، خون از بدنش رفته بود. او رو محاصره کردند، آوردن پیش ابن زیاد. داستانش رو با ابن زیاد شنیده اید، درشتی هایی که با ابن زیاد کرد، عزت نفسی که این نائب امام حسین نشان داد. کار به جایی رسید، دستور داد مسلم رو ببرن بالای دارالاماره، سر از بدنش جدا کنن. اول اصرار کرد یه نفری امین پیدا بشود، من دو تا وصیت دارم عمل کنه، یکی این که تو این شهر من بدهکارم، بدهی من رو بده، دومی که به امام حسین خبر بدهد امام حسین نیاد. من در ارزیابی خودم اشتباه کردم، او رو بالای بام بردم. شنیده اید دو رکعت نماز خوند، گریست، گریه کرد. یک کسی گفت مسلم شجاع، مرد شجاع پا تو این میدان ها میگذاره بعد روزهای خطرش رو هم پیش بینی کرده باشه، مرد شجاع نباید گریه کنه. فهمود برای خودم گریه نمی کنم، برای اون آقای گریه میکنم که دست زن و بچهش رو گرفته. داره به طرف کوفه میاد، سلام به امام حسین داد از بالای بام، سر از بدنش جدا کردن، سرش رو برای شام، بدنش رو تو کوچه های کوفه گردانیدن. چقدر شبیه به امام حسین علیه السلام بود، امام صادق فرمود وقتی میرید زیارت جدم گرسنه باشید، تشنه باشید. چرا؟ چون وقتی جدم شهید شد گرسنه بود، تشنه بود، غبارآلود بود، اندوهناک بود، سرش بر روی نیزه ها و بدن مطهرش ملقن سلاسن بلا غسل ولا کفن. صلی الله علیه و آله.